هو الحي القيوم ولا نوم ما في ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وله حفظهما وهو العلي العظيم. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
صدق الله العلي العظيم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. عذرخواهی میکنم از تاخیر به وجود اومده. موفق شدیم سیستم آقای دکتر کشکار رو اندازی کنیم. اگه اجازه بدید دیگه من بدون مقدمه میکروفون میدم آقای دکتر کشکار. آقای دکتر رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم دوستان، عصر شما بخیر. عذرخواهی میکنم از بابت تاخیری که داشتم. دوستان صدا رو دارن؟
بله آقای دکتر صداتون دارید. سلام.
دوستان صدا رو دارن؟
بله بله آقای دکتر صداتون هست.
خب خدا رو بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد خدمت شما عرضم که از تأخیری که به وجود اومد جدن عذرخواهی میکنم. من سریع برم سر اصل داستان که قرار بود امروز برم در خدمت شما باشم. خدمت شما عرضم که خیلی خوشحالم از این که در حال این فرصت برای بنده فراهم شد یه بار دیگه در خدمت دوستان باشم، با این عنوان که بتونیم در چند جلسه که در خدمت شما هستیم یک تبیین روشن و شفافی از بحث حکمرانی دانش داشته باشیم. حقیقتا از مجموعه معظم مدرسه حکمرانی شهید بهشتی آقای دکتر غضنفری و آقای دکتر قائمی و مجموعه معظم و همکاران زحمت کشیده این مجموعه تشکر میکنم. به نوبه خودم آرزو میکنم نماز روزتون قبول باشه. خیلی اطالی کرام نکنم. به جلسه امروز رو من با محوریت حکمرانی دانش چیستی و چرایی میخوام در خدمت شما باشم. صحبتم رو و ارائه‌ام رو با فرمایش از حضرت آقا که در خدمت شما عرضم که ابتدای سال جاری و به مناسبت نامگذاری سال فرمودن تولید دانش بنیان اشتغال آفرین آغاز می‌کنم که بسیار فرمودن امسال هم من تولید رو می‌خوام مطرح کنم، منتها یک لایه جدید، یک چهره جدید از تولید رو می‌خوام مطرح کنم. آن عبارت است از تولیدی که دارای دو خصوصیت باشد، یکی اینکه اشغال آفرین و دیگری اینکه دانش بنیان باشد. طبیعتاً تولید دانش بنیان مد نظر حضرت آقا چند از ویژگی‌هاش رو فرمودم، متکی به دانش، دانش جدید، پیشرفت‌های علمی و تولیدی که اشغال آفرین باشد. خدمت شما عرضم که انشاءالله سرعت این سرعت داری کنه. باز بخشی از بیانات حضرت آقا که می‌فرمان ملت ایران ملت بلقوه نخبه است، به همین علت از دیرباز هدف جنگ نرم تحقیر کننده استعمارگران قرار داشته و تا استعدادها و توانایی خود را فراموش کند و حتی منکر شود و درور بزرگ ما نمیتوانیم را بپذیرند. خدمت شما رو دارم که در ادامه باز در دیداری که با نخبگان در واقع با حضرت آقا داشتن بحث آفرینش علمی رو مطرح کردن و خب استدار دارن عزیزان در همون صحبت هایی که حضرت آقا داشتن در همون سخنرانی بحث تمدن نوین اسلامی رو مطرح کردن و بحث از آفرینش علمی رو با هدف در واقع بنا نهادن آینده روشن و افتخارآمیز، یعنی اگر آفرینش علمی قرار اتفاق بیفته هدفش الان صدا رو داریم؟ صدا رو از کجا؟ الان دوستان صدا رو دارن؟ ما
سه مرحله برای رسیدن به آینده روشن و افتخارآمیز تمدن نوین اسلامی رو در فرمایشات حضرت آقا میشه اینگونه بیان کرد. دوستان میفرمان که از ابتدا توضیح بدید. الان صدا رو دارن دوستان؟ من صدا رو ندارم. دوستان یه جواب رو هم بدن و مطمئن میشم کیفیت صدا رو. خب خدا رو شکر. فرمایید دوستان پیغامی فرمایید که از اول من برگردم به ابتدایی در واقع خیلی سریع. ببینید دوستان عنوان مطلبی که من در خدمت شما هستم بحث هوشیاری دانش هست. خدمت شما عرضم که ارائه‌مون رو با این در واقع بیانات حضرت آقا شروع کردیم که بحث امسال و منسال تولید در تولید دانشگونه و اشتغال آفرین مطرح کردنشون الان صدا رو دارم دوستان؟ آیا عزیز صدا رو دارید؟ خب سه مرحله برای رسیدن با آینده روشن و افتخارآمیز تمدن نوین اسلامی رو حضرت آقا تلاش فراوان برای پر کردن فاصله کنونی با خطوط مقدم علم جهانی مطرح کردن. در گام دوم عبور از مرزهای دانش جهانی و عرضه کشفیات نوین علمی به جامعه بشری و در گام سوم بنا نهادن تمدن نوین اسلامی حالا دانش. دوستان ما اگر بخوایم در این جلسه در واقع نگاه من به این گونه شما از دو طرف و از دو سمت و از دو جبهه و از اوکیانی دانش رو چرایش در واقع برای شما داشته باشم، از یک منظر سیر تطور دانش و مفاهیم مرتبط با اون که منجر به ظهور حکمرانی دانش شده رو میخوام با هم دیگه مروری داشته باشیم، از سوی دیگه با توجه به سیر تطور جوامع بشری که همه شما استعداد دارید که دیکته کرده جامعه امروزی رو به بحث توجه به مقوله حکمرانی دانش، میخوام از این زاویه به این مهم در واقع بپردازیم. خدمت شما عرضم که وقتی ما صحبت از حکمرانی دانش میکنیم طبیعتا انتظار داریم بحث دانش رو با هم دیگه یک مرور اولیه داشته باشیم و ببینیم که منظور از دانش چیست. طبیعتاً اگر این واژه برای ما یک واژه کلی جا بیفته و یک فهم مشترک از اون برسیم، خب طبیعتاً بحث حکمرانی دانش برای ما الان درسته؟ چلسه دوستان الان صدا رو دارن؟ دستبندی تعاریف رایج از دانش 4 دسته مطرح شده: دانش حاصل داده و یا اطلاعات، دانش به عنوان فرایند، دانش به عنوان نظام غالب فکری و اندیشی یا معرفتی، و دانش در مرز علم. ببینید، وقتی که ما میگیم دانش حاصل از داده یا اطلاعات، تقریبا میشه گفت غالب یا رایج ادبیاتی که وجود داره، تقریبا میشه گفته که بر این خدمت شما رو نظریه مدیریت اطلاعات استوار هست. این معنی که دانش رو حاصل تحلیل اطلاعات و اطلاعات رو حاصل پردازش داده مطرح میکنن. به عبارتی دوستانی که در حوزه کتابداری یا در واقع بحث مدیریت اطلاعات کار میکردن، بیشتر تو این حوزه متمرکز شدن. به عبارتی غالب، عرض کردم خدمت شما، تعاریف رایج در بحث مدیریت دانش تو این حوزه رایج هست. بعدها وقتی که شما سیر تطور مفهوم شناسی مدیریت دانش رو مطالعه می فرمایید، ملاحظه خواهید کرد که بحث مدیریت دانش از نگاه صرفا مبنایی به داده، یا در واقع بر این اساس که از داده و اطلاعات منتشر شده، شکل خودش رو تغییر داده. وقتی ما میگیم خدمت شما رزن که شما در این اسلاید ملاحظه بفرمایید، طبیعت رو شما ملاحظه می کنید. طبیعتاً در نگاه اول شما ابر، کوه، برف، آب، دریاچه و موارد از این دست رو ملاحظه می فرمایید. این حداقل در واقع داده هایی است که شما از تصویری که ملاحظه می فرمایید احسا خواهید کرد. طبیعتاً اگر شما هیچ خدمت شما رو دارم تجربه قبلی با اینجا نداشته باشید، اگر از شما سوال بشه که اینجا اسمش چیه و در کجا واقع شده، طبیعتاً شاید کمترین خدمت شما رو دارم که برقراری ارتباط رو داشته باشید. اما اطلاعات چی هستش؟ وقتی که شما داده های مثل خدمت شما ابر و کوه و برف و اینها رو در کم دیگه، مثلا کوه و دریاچه و اینها، نابود کرد براش. ما طبیعت کوهستان رو به عنوان یک مکان دیدنی در کنار هم قرار دادن این داده ها ما رو به اینجا میرسونه که احتمالا ما داریم در خصوص میتونیم برداشت کنیم که اینجا احتمالا فصل بهار هست یا تابستان هست. حالا اگر شما یک تجربه از قبل داشته باشید، به عبارتی اگر شما اینجا رو قبلا در خدمت شما رو دارم که تجربه کاری خودتون دیده باشید، طبیعتا وقتی شما این تصویر رو میبینید، نام محل، احتمالا میتونید خدمت شما رو دارم که تصور کنید و بگید که اینجا احتمالا هوای معتدلی داره، یا یک تصویری از آب زلال یا خدمت شما آواز پرندگان رو برای خودتون تصویر کنید، چون قبلا در اینجا و در چنین فضایی بودید و درکش کردید. احتمالا اگر تجربه یک تغذیه مناسب رو در اونجا داشته باشید، خواهید گفتش که برای اینجا من یک چنین تجربه موفقی داشتم، یا مثلا فرض بفرمایید که میکسته که در اینجا من یک چنین در با تغذیه داشته باشم، یا یک چنین رفتاری داشته باشم، یا چنین خدمت شما اتفاق خوشایندی برای من افتاده. حالا تجربه میتونه خوب باشه یا بد باشه. به عبارتی اون چیزی که مشخصه، شما در سیر این سه تا تصویری که من برای شما نشون دادم، اگر تجربه این مکان رو داشته باشید، از کنار هم قرار دادن داده ها اطلاعات به دانش میرسید. طبیعتا یک چنین تصویری از این تصویر برای بنده که تجربه اونجا رو نداشته باشم، یا مثلا فرض بفرمایید که با یه اکبری های عدیدی که چنین تجربه نداشته باشن، قطعا در واقع اتفاق نخواهد افتاد. کما اینکه اگر آیه اکبری در واقع سرمایه چنین فضایی رو قبلا تجربه کرده باشن، طبیعتا با دیدن این عکس مثلا یاد فضای اینجا، یاد مکان اینجا میفتن و میگن که چقدر خوب بود که ما یه چنین تجربه‌ای داشتیم. و بر این اساس تعریف قابل در واقع ذکر از دانش، حالا من با توجه به زیر وقت فقط به یک مورد اشاره میکنم، تحقیق دانش عبارت هست از درک، آگاهی، آشنایی از طریق مطالعه، تحقیق، مشاهده یا تجربه. ببینید اینها ناظر به بحث همون بحث دانش از ریشه داده یا اطلاعات. اما اگر دانش به عنوان فرایند باشه، در اینجا بر حسب یا از منظر دریافت روانشناسی و جامعه شناسی به دانش نگاه میشه و دانش یک واقعیتی میدونن که به عنوان یک برساخت اجتماعی حاصل کنش متقابل افراد یک جامعه است. یعنی اینگونه نیست که شما تصور کنید که یک دانش مستقل از آدم‌های یک جامعه است. بنابراین شما میتونید با این نگاه تصور داشته باشید که دانش یک سازمان میتونه با دانش سازمان دیگه متفاوت باشه، یا در یک جامعه میتواند یا در یک فرهنگ میتواند. لذا از همینجا شما بربار اولین هینتی که من میخوام بدم خدمت شما، شما میتونید تصور کنید که دانش میتواند دانش بومی باشد. خب طبیعتاً دانش بومی در یک زیستبوم اجتماعی یا در یک جامعه که تنوعی از شما زیستبومهای مختلف رو داری، طبیعتاً انتظار میرید که بحث حکمرانی دانش مطرح بشه. حالا در ادامه از خواهم کرد خدمت شما. چند تا ویژگی بارز در ذیل این نگاه از دانش وجود داره. اینکه دانش طبیعتاً دانش جدید به ماهیت دانش اولیه بستگی داره، دانش جدید به انباشت دانش‌های قبلی. اینگونه نیست که اگر شما دانشی از قبل نداشته باشید بتوانید به راحتی با دانش جدید ارتباط برقرار کنید. اگر شما طبیعتاً با دانش‌هایی که دارید مواجه میشید دانش جدید باشه، اگر انباشت دانش قبلی داشته باشید، طبیعتاً شما می توانید ارتباط راحت‌تری داشته باشید. قطعاً ماهیت دانش به گونه‌ای است که شما توسط چه کسانی یا در واقع توسط چه پس‌زمینه قضاوت می‌شید مورد سوال جدی است. به عبارتی دانش و ماهیت آن به گونه‌ای است که حتماً شما براتون مهمه که در کجا دارید صحبت می‌کنید و نهایتاً که دانش مقوله اجتماعی بودن دانش رو مطرح می‌کنه، که البته دوستانی که در کلاس حضور دارن و آشنا به مفاهیم مجدد دانش هستن میدونن که شاید تعریف یا اون نظریه خلق دانش نوناکا اینو بیشتر نشون میده. دانش به عنوان نظام قالب فکری که خب ریشه در این داره که به هر حال جوهر دانش رو شما نمیتونید از یک فردی به فردی منتقل کرد، نمیتونید این کار انجام میدید. به هر حال اگر هر چقدر تلاش کنید و بحث مقوله انتشار یا انتقال دانش رو شما جدی بگیرید یا دیستاخ و بسخرها رو فراهم بکنید که انتقال تجربه انجام بشه، حالا با صورهای مختلف، ولی واقعیت هم اینه که مثلا فرض کنید آیه عزیزی یک نفر هست، حرفی باشه آیه عزیزی در واقع یونیک هست و طبیعتا این مفهوم از دانش مبتنی بر نظریه دیالکتیک هست که جان پیاژه در واقع مطرح میکنه. دانش در مرز دانش، در مرز علم، نگاهی که این دسته از در واقع صاحب نظران به مفهوم دانش دارن، دانش رو مفهومی فراتر از علم میدونن. و شاید یکی از کسانی که در کشور ما هم روی نظریه تاکید داره آقای دکتر حمیدی‌زاده باشن که تلقیشون بر اینه وقتی شما به علم یک ارزش ها و نگرش ها و تجارب و جهانبینی و تیزبینی و تحلیلی اینها رو مزید کنید، خب طبیعتاً شما چیزی به نام دانش رو خواهید داشت. که انواع دانش اگر من بخوام برای شما یک خدمت شما رو زبان خیلی ساده و مختصر ارائه بدم، طبیعتاً دسته های مختلف یا طبقات مختلفی وجود داره. در یکی از ساده ترین اونها دانش به آشکار، پنهان و یا ضمنی دسته‌بندی شده. اگر قابل ارائه باشه، قابل مستند باشه، خب طبیعتاً آشکاره. اگر نباشه، آیا امکان این که بشه در واقع اون رو ارائه داد؟ اگر پاسخ بله باشه، خب طبیعتاً میشه ضمنی. اگر نباشه، خب طبیعتاً پنهان هست. که یادون باشه بیشترین دانش از نوع پنهان هست. بسیاری از اندیشمندان حتی تا 95% هم اعتقاد دارن. بنابراین اون چیزی که ما داریم با هم یه صحبت میکنیم یا مستند میکنیم یا به صورت آشکار منتقل میکنیم تنها 5% هست و اون 95% دانش به صورت پنهان هست یا ضمنی هست. و همین مهم نشون میده که چقدر بحث دانش و مدیریت در واقع دانش یا یا بعدها خواهیم دید مدیریت استراتژیک دانش یا نهایتاً به حضور دانش خواهیم رسید چقدر مهم هست. چون به هر حال شما با یک پدیده‌ای دارید مواجه میشید که 95% آن به صورت پنهان هست. من میخوام یک گریزی بزنم به خدمت شما از فعالیت‌های دانشی. چرا؟ چون متاسفانه در ادبیاتی که وجود داره در کشور ما و خیلی از خدمت شما حتی کتب من دیدم کمتر به این مهم توجه شده. شاید همین عدم توجه به این مورد باعث شده که یک خلطی بین فعالیت‌های دانشی و مدیریت دانش اتفاق بیفته. می‌دونید به هر حال خواستگاه مدیریت دانش خواستگاه غربی است. اون در واقع مدیریت دانشی که ما داریم الان صحبت می‌کنیم و در ادبیات رایج ما وجود داره. شاید از شما سوال، بله حتما آقای فرهنگ عرض خواهم کرد خدمت شما فرق مدیریت دانش و حکمرانی دانش رو. ببینید اگر از شما سوال بشه که مدیریت دانش در واقع ترجمه چه واژه‌ای هست، بعضیا نالج منیجمنت، بعضیا در واقع منیجمنت آف نالج، بعضیا نالج منیجینگ، بعضیا منیجینگ آف نالج، یعنی همه اینها رو وقتی شما بررسی می‌کنید یعنی ترجمه شده به مدیریت دانش. در حالی که اگر قرار باشه ما یک تبیین شفافی از این مهم داشته باشیم بایستی برگردیم و از پایه این مفاهیم رو درست تبیین کنیم و تحلیل کنیم و سر جای خودش بذاریم. بنابراین از این زاویه من اولین گام فعالیت دانش رو برای شما مطرح می‌کنم. اون چیزی که ما به عنوان انتقال دانش می‌گیم یا ذخیره دانش یا مثلا تولید دانش، اینها دوستان مدیریت دانش نیستن، اینها یک فعالیت دانشی هستن، یک فعالیت دانشی هستن. بنابراین اگر قرار باشه خدمت شما عرضم که ما بحث مدیریت دانش رو مطرح کنیم، مدیریت دانش خدمت رو اداره کردن یا مدیریت یا خدمت شما عرضم که کنترل، هدایت یا هر عملی که ناظر بر این فعالیت‌های دانشی باشد، اونجا میشه در واقع شما میتونی تعریف مدیریت دانش رو داشته باشید. باز در مدیریت دانش دو تا نگاه وجود داره، مدیریت بر دانش و مدیریت با دانش. اگر شما ترکیب اضافی یا مضاف و مضاف الیه مدیریت و دانش رو داشته باشید، طبیعتاً شما اینجا صحبت از مدیریت دانش میشه، یعنی مدیریت بر دانش. اگر ترکیب وصفی یا صفت موصوفی داشته باشید، شما نگاهتون مدیریت با دانش هست که مفاهیمی مثل مدیریت دانش بنیانی در واقع تلقی خواهد شد. در دیدگاه در واقع اضافی دانش محکوم و احکام گزارها و نظریه مدیریتیه. یعنی شما وقتی صحبت از مدیریت دانش میکنید تلقی بر اینه که قرار بر دانش مدیریت کنید. ولی در نگاه دوم که نگاه وصفی است، قرار شما با استفاده از دانش یا دانش به عنوان یک ابزار، دانش به عنوان یک بستر، دانش به عنوان یک زیرساخت به شما کمک کنه که در ادامه عرض خواهیم کرد خدمت شما مفاهیم مثل اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد دانش، بهداشت دانش، دانش بنیانی، جامعه دانش بنیان، اینها در واقع معطوف به نگاه دوم هست. بنابراین اگر قرار باشه ما با نگاه اول بریم جلو، که باز اینجا داخل پرانتز عرض کنم بیشتر ادبیات رایج در مدیریت دانش دوستان معطوف به تعریف اول و اون بحث اضافی هست و منظور از مدیریت دانش یعنی اداره فعالیت‌های دانش از شناخت تا پیاده سازی. البته در خیلی از این تعاریف این بحث ارزش افزوده کمتر اومده، ولی به هر حال اون چیزی که مهم هست قرار این فعالیت‌های دانشی به گونه اداره بشوند که طبیعتاً ارزش افزوده داشته باشند. خب با این نگاه شما فعالیت‌های دانشی و مدیریت دانش و جایگاهشون رو ملاحظه می‌فرمایید. فعالیت‌های دانشی در کجا هستن و مدیریت دانش در کجا؟ وقتی صحبت از مدیریت با دانش می‌کنیم، حالا انشاءالله در جلسات آینده من عرض خواهم کرد خدمت شما، ما در واقع می‌رسیم به مدیریت با دانش یا به بحث همون جامعه دانش بنیان یا بحث نظام اصلاً هم سازمان دانا خواهیم رسید، که در سازمان دانا شما خواهید دید که چگونه عمل خواهد شد. چون این اسلاید من انشاءالله بعدها توضیح خواهم داد و به صورت مبسوط اجازه بفرمایید که اجالتاً ازش تا اینجای کار یه نتیجه اولیه من می‌خوام داشته باشم. ببینید تا طبعاً یه تعریف دانش از این 14 سهی که از کلم خدمت شما، مدیریت دانش به تنهایی کفایت نمی کنه که هر 4 دسته رو شامل بشه. بنابراین شاید تا حدودی بشه با در حال اندکی مسامحه و با اندکی در واقع حالا کمی انصاف در واقع بگیم که مدیریت دانش شاید بخش قابل توجهی از تعریف دانش، دانش حاصل داده و اطلاعات رو، اگر قرار باشه ما بریم دانش رو به معنای فرایند، به معنای فرایند دنبال کنیم که عرض کردیم بین الاذهانی است، یا دانش رو به عنوان یک نظام قالب فکری یا دانش در مرزهای علم رو در واقع مطرح کنیم، طبیعتا مدیریت دانش کفایت نخواهد کرد. اینجاست که باز ضرورت داره من یک دستبندی و یک برش دیگه از دانش رو برای شما بیارم. ببینید دوستان، صرف نظر از اینکه شما صور مختلف دانش در سازمانتون یا در جامعه یا در گروه یا در هر کجا که در صنعت در واقع هستید داشته باشید، دانش رو میشه از یه زاویه به سه دسته پایه یا محوری، پیشرفتی و نوآور دستبندی کرد. وقتی ما میگیم دانش پایه، منظور حداقل دانشی است که شما برای بقا نیاز دارید. بعد آقای شایسته میفرمان که تعریفی است که دستبندی که آقای زکف هم در واقع اشاره دارن. وقتی ما میگیم دانش پیشرفته، دانشی است که منجر به این میشه شما به عنوان یک در واقع رقیب قابل اعتنا در واقع دیده بشید و کسی نمیتونه منکر شما بشه. و وقتی که صحبت از دانش نوآور میشه، دانشی است که طبیعتاً شما رو و به جایگاه میرسونه که شما هستید که قواعد بازی رو مشخص میکنید، شما زمین بازی رو مشخص میکنید، شما رهبر میشید. طبیعتاً با این نگاه شما ملاحظه میفرمایید که دغدغه سازمانها و بحث مدیریت راهبردی در پیوندش با مدیریت دانش این خواهد بود که بالاخره کدوم یک از این دانش ها رو من بایستی در واقع مد نظر قرار بدم. طبیعتاً قرار دانش در خدمت و برای ارزش تولید ارزش افزوده در سازمان باشه. اگر قرار باشه این گونه باشه، طبیعتاً این سوالا رو ما حداقل سوالایی که میشه مطرح کرد، این کدام دانش، چرا این دانش، چرا در واقع خدمت شما عرضم که دانش بعدی نه، یا اولویت دانش ها، طبیعتاً شکاف بین دانش ها و اینکه خدمت شما عرضم که چگونه ما این دانش ها رو به استخدام بگیریم و بحث برنامه ریزی، همه اینها در ذیل کار نشون میده که به هر حال مدیریت دانش کفایت نمی کنه. چون در اینجا قرار شما دانشی رو انتخاب کنید که اون دانش در خدمت فلسفه و مأموریت سازمان باشه. به عبارتی با این نگاه شما بایستی یک همراستایی و یک پیوند دوستویی مدیریت دانش و مدیریت کلان دانش رو برقرار کنید. به عبارتی در این نگاه مدیریت دانش در خدمت کلان سازمان خواهد بود تا مأموریت سازمان محقق بشه، و از اون طرف مدیریت کلان سازمان هم پشتیبان مدیریت دانش. با این نگاه شما ملاحظه می‌فرمایید که مدیریت دانش بایستی حرکت کنه به سمت مدیریت راهبردی دانش. شاید این اسلاید تمایز بین مدیریت دانش رو و به عبارتی شاید بهتر مدیریت راهبردی دانش رو برای ما به وضوح مشخص کنه. ببینید در سمت چپ اونجایی که نوشته شده فلسفه کلان سازمان، تقریبا میشه گفت اکثر دوستان میدونن وقتی ما میگیم مدیریت راهبردی، طبیعتا یک تبیین وضعیت موجود میکنیم، وضعیت مطلوب رو ترسیم میکنیم، شکاف بین اینها شکاف راهبردی خواهد بود. بنابراین یک مدیر راهبردی یا مدیریت راهبردی تلاش میکنه که این شکاف راهبردی رو پر کنه. برای پر کردن این شکاف راهبردی، خب طبیعتاً با توجه به خدمت شما رو دادم که عوامل متعدد و خدمت شما رو دادم مؤلفه‌های موثری که وجود داره، مثلا فناوری، منابع انسانی، منابع مادی، دانش و موارد دیگه، بایستی شما استراتژی‌های خدمت شما رو دادم که فرمودن که علاوه بر رساله حقیقت دانش بنیان بوده، خودم تدریس می‌کنم، ولی مثال بدایتون بسیار عالی و جذاب اختیار دارید. بنابراین ببینید برای اینکه شما به اون چیزی که بایستی انجام بدهید سازمان برسید، با اینکه عوامل متعدد رو محقق کنید، یکی از اینها دانش هست. بنابراین اگر قرار شما این شکاف رو پر کنید، بایستی بدونید که چی میدونید و چی بایستی بدونید. خب این شکاف دانش رو محقق میکنه، در واقع مشخص میکنه. آیا صرفاً شناخت این که من چی میدونم و چی باید بدونم کفایت میکنه؟ خیر، بایستی برم درگاه وعدی ببینم که حالا مدیریت راهبردی در چه وضعیتی هست و چگونه میتواند این شکاف رو پر کنه. پیوند بین شکاف دانش و شکاف مدیریت دانش، تلفیق اینها میشه مدیریت راهبردی دانش که در خدمت مدیریت کلان سازمان خواهد بود. البته یه نگاه دیگه هم وجود داره. من همینجا باز یه عذرخواهی از شما دوستان می‌خوام. هنوز که هنوز من خودم رو نتونستم در ارائه امروز خودم رو پیدا کنم، با توجه به هر حال اتفاقاتی که در ابتدای کلاس افتاد، از این بابت من عذرخواهی می‌کنم. می‌خوام اینو عرض کنم، مدیریت دانش، راهبردی دانش دو تا نگاه وجود داره. شخصا اعتقاد دارم این نگاهی که الان وجود داره یک نگاه پسینی است، یعنی نگاهی است که مدیریت راهبردی دانش در خدمت مدیریت کلان سازمان نگاه در واقع می‌بینه، در حالی که مدیریت راهبردی دانش که بعدها در واقع به همین در واقع دلیل ما میگیم مدیریت راهبردی دانش بایستی در یک سطحی سویچ کنه و بره رو بحث حکمرانی دانش، اونجاست که دیگه دانش و حکمرانی دانش نگاه پسینی نخواهد داشت، بلکه نگاه پیشینی خواهد بود. و شما اگر قرار اقتصاد دانش بنیان رو داشته باشید، جامعه دانش بنیان رو داشته باشید، بهداشت دانش بنیان رو داشته باشید و موارد از این دست رو، طبیعتاً نگاه شما بایستی به دانش و به بحث حکمرانی دانش یک نگاه پیشینی باشد. با این نگاه، با این تعریفی که از در واقع شکلی که از مدیریت دانش من برای شما راهبردی دانش آوردم، این تعریف رو میشه برای مدیریت راهبردی دانش آورد. بر اساس چشم‌انداز و مأموریت کلان کسب و کار سازمان، برای پر کردن خلاء بین آنچه سازمان میداند و آنچه باید بداند. آیا این کفایت میکنه؟ خیر. قرار این شکاف دانشی پر بشود، حالا باید مدیریت دانش بیاد این وسط یک چشم‌اندازی برای خود ترسیم کنه و یک مأموریتی تدوین کنه. برای پر کردن این خلاء باید سازمان در واقع مشخص کنه که چه میتواند انجام بدهد و اون چه باید انجام بدهد. بین این دو تا رو خدمت شما عرضم پر کنه. تلفیق این دو تا میشه مدیریت راهبردی دانش. یه بار دیگه برگردیم به اون نتیجه‌ای اولی که داشتیم و اونو مجددا بازنگری کنیم. ببینید دوستان، وقتی ما میگیم دانش حاصل داده و اطلاعات، طبیعتا خیلی از داده‌ها و اطلاعات بین سازمانی هستن یا بعضی‌ها فراسازمانی هستن. طبیعتاً در اینجا امکان مدیریت کردن بر اون دانش برای من محقق نیست، چون من که نمیتونم به سازمان دیگه، به سازمان همترازم خدمت شما رو دم که در واقع دستور بدم و از اون بخوام که داده هاشو در اختیار من قرار بده تا من مدیریت دانش رو داشته باشم. یا در خیلی از جاها ممکنه دانشی بین در واقع حاصل از داده های بین سازمانی مطرح بشه که اون دانش اصلا وجود نداره و نیاز هست که شما خلق دانش داشته باشید. یا دانش به عنوان فرایند اجتماعی، اصلا فرایند یا دانش اجتماعی وابسته به اجتماع، وابسته به هنجارهاست، وابسته به ارزش‌هاست، از جنس نرم اینتنجبل هست. طبیعتاً مدیریت راهبردی دانش از این کفایت لازم برای اینکه اون رو به خدمت بگیره برخوردار نیست. یا اونجایی که بحث دانش به عنوان یک نظام قالب فکری، با شما ملاحظه می‌فرمایید که واقعا نمیشه دانش رو از کسی به کسی دیگه منتقل کرد. بنابراین لازم است وای فرد رو تا سالها در اختیار داشته باشید. خب طبیعتاً در این سازمان شما یک سن خدمتی دارید و طبیعتاً بعد از سن خدمتی طرف شما لاجرم طرف رو بازنشست اسم کنید یا در واقع طرف منفک از خدمت میشه. اگر قراره این چنین چیز اتفاق نیفته، طبیعتاً بایستی شما یک سازوکار مناسب دارید و پیش بینی کنید. خیلی جاها دانش در مرز سازمان نیست و فراتر از مرزهای سازمانی. با این نگاه ملاحظه می‌فرمایید که مدیریت راهبردی دانش هم کفایت نمی‌کنه. اینجا بحث حکمرانی مطرح میشه. حالا یه تعریف رو، یک مقایسه رو بین حکمرانی یا مدیریت با هم دیگه داشته باشیم. دعوا سر حکمرانی یا مدیریت، بعضیا مدیریت رو زیر حکمرانی، بعضیا زیر حکمرانی رو زیر مدیریت. ولی غالب تعاریف حکمرانی رو در واقع به عنوان مقدم و مدیریت رو زیر اون می‌بینن و جالبه بدونیم که من در خیلی از ادبیات که داشتم ملاحظه می‌کردم واقعا عدم تمایز بین حضورایی و مدیریت یکی از آفات در واقع مدیریت به ویژه در سطح کلان می‌دونن. لذا از این بابت لازمه که ما یه تبیین درستی از این مهم داشته باشیم. وقتی ما میگیم حکمرانی، انتظار داریم که تعیین اهداف اصلی حالا جامعه هست، جامعه اگر صنعت سازمان بازار هست که شما اسمش می‌ذارید، هدف اصلی رو حکمران مشخص می‌کنه، اصول اخلاقی رو بر اون فضا حکمران مشخص می‌کنه، استانداردهای حاکم رو حکمران مشخص می‌کنه. وقتی ما میگیم مدرسه حکمرانی هست که در حوزه توانمندسازی اصول اخلاقی، هدف، استانداردها، فرهنگ، چارچوب راهبری و سایر موارد رو مشخص می‌کنه. ولی وقتی صحبت از مدیریت می‌کنیم، طبیعتاً مدیریت یک نگاه تردیدی عملیاتیه، یعنی جنس عملیاتی‌تری پیدا می‌کنه نسبت به در واقع حکمرانی. بحث سازماندهیه، بحث فرماندهی و کنترل هست، بحث هماهنگی هست. خدمت شما عرضم، حکمرانی به عمل هدایت، نظارت و حمایت مدیریت اشاره داره. طبیعتاً برای این مهم بحث خط مسیر، راهبردها و مقررات رو تبیین میکنه و محمل کار این مهم میشه و تصمیمات حکمرانی یک راهنمودی است برای به عبارتی رهریافت های مدیریت رو حکمران مشخص میکنه. مدیریت اشاره به تصمیمات، کارهای جاری، امور عمومی و مرتبط با جامعه میکنه و خدمت شما رو زن که در این جدول هم من یک مقایسه اجمالی از مدیریت حکمرانی رو بر اساس معیارها، مثلا ارزش‌ها رو یا مثلا مأموریت رو، مأموریت مراجعه بفرمایید، مدیریت توصیه میده در حالی حکمران تعیین میکنه. اون قلمرو اصلی رو، زمینه بازی رو حکمران مشخص میکنه، در اون زمینه بازی حالا مدیریت میاد توصیه میده. باز در یک اسلاید دیگه شما مراجعه میفرمایید، من اینا رو سریع رد میشم. باز در یک اسلاید دیگه، خب حالا با این نگاه برگردیم به اون مدیریت راهبردی دانش که با هم دیدیم. ملاحظه می‌فرمایید اون باکس داخل که خب مدیریت راهبردی، اگر شما قرار باشه دانشی رو به استخدام بگیرید یا در حوزه دانش ورود کنید که اون دانش در اختیار سازمان شما نیست. من یه مثال خیلی ساده بزنم خدمت شما، دانشگاه عالی دفاع ملی در حوزه علوم راهبردی تعهد داره، صرفاً تعهد سازمانی نیست بلکه در علوم راهبردی در سطح جامعه متعهد هست. مدرسه حکمرانی شهید بهشتی در حوزه توانمندسازی مدیران راهبردی و کلان جامعه متعهد هست. بنابراین وقتی صحبت از تعهد می‌کنی، شما مرزهای سازمانی شما دیگه مرزهای جغرافیایی و مرزهای ساختار سازمانی شما نخواهد بود. شما متعهد هستید به رشد حوزه دانشی در جامعه و از اون طرف شما طبیعتاً انتظار دارید که از اون دانشی که در جامعه وجود داره به نحو مناسب استفاده کنید. بنابراین اینجا بحث جامعه، صنعت و بازار مطرح میشه، جایی که خارج از سازمان هست. حکمرانی دانش یواش یواش اینجا جای خودش رو باز میکنه و خودش رو نشون میده. باز در یک اسلایدی که من برای شما آوردم، همراستایی و پیوند مدیریت کلان جامعه، داخل پرانتز عرض کنم خدمت شما، در 27 دی ماه 1399 خب ریاست محترم جمهور وقت بحث نظام مدیریت دانش ابلاغ کردن. خب طبیعتاً میشه بعد از یک سال خوردی، یا حالا به دو سال که نکشیده، بعد از یک سال خوردی رفت اون سند رو دنبال کرد که چه محقق شده. به نظر من در تحلیلی که من برای اون سند داشتم در زمانی که ابلاغ شد، در همون زمان عرض کردم خب طبیعتاً این سند قابلیت اجرایی با این شکل شمایی رو نخواهد داشت، چون حداقل زیرساخت و بسترین کار فراهم نشده و زمانی شما میتونید چنین نظامی رو پیاده کنید که بحث حکمرانی دانش رو مطرح کرده باشید، تبیین کرده باشید، جا افتاده باشه این مهم. و اگر اینگونه شد، حالا شما میتونید انتظار داشته باشید که یک نظام مدیریت دانش در سطح کلان و جامعه محقق بشه. رویکردهای سه‌گانه‌ای به حکمرانی دانش وجود داره. باز مثل هم مدیریت دانش، حکمرانی با دانش، حکمرانی بر دانش، حکمرانی دانش. حکمرانی با دانش خود طبیعتاً مشخصه، یعنی شما دانش رو به خدمت بگیرید در حوزه‌های مختلف، در بهداشت، در صنعت، در خدمت و اجتماع. شما مثلا فرض بفرم اقتصاد دانشی داشته باشید، اجتماع دانشی داشته باشید، مدیریت دانشی داشته باشید، نمیدونم دفاع دانشی داشته باشید. حکمرانی بر دانش، طبیعتا دانش در جایگاه مختلف وجود داره. مثلا فرض بفرمایید در مقوله کرونا بازیگران و خدمت شما رو ذینفعان و کنشگران متعددی دخیل بودن و هستن. خب همگرایی بین دانش‌های اینها طبیعتاً خارج از تعهد و خارج از توامن یک مدیریت راهبردی دانش است. به نظر شما اگر امروز قرار باشه ما بحث دانش مقوله کرونا رو بخوایم تدوین کنیم، مستند کنیم، بعد ازش نظریه در بیاریم، اینو خدمت شما بگم که منتشرش کنیم، بعد ازش دستور العمل در بیاریم، ازش قاعده در بیاریم، ازش روال در بیاریم که اگر خدای نکرد یک اتفاق ناگوار اینچنین باز اتفاق افتاد، از این مهم ما چه درس آموختهایی رو کسب کردیم که دیگه خدای نکرده این اتفاق برای ما نیفته و از این تجارب استفاده کنیم. به نظر شما متولی کی بایستی باشه؟ آیا یک مدیریت دانش یا مدیریت راهبری دانش که لازم یک سازمان هست میتواند متولی فی نمی باشه؟ شما الان برید مثلا فرض بفرمایید که وزارت بهداشت بگید آیا دانشش رو در اختیار من قرار بدید؟ میگید شما چی کار هستید؟ چرا من باید این دانش رو در اختیار شما قرار بدهم؟ شما برید مثلا فرض بفرمایید که در وزارت کشور، شما برید در وزارت سمت، شما برید در دستگاه نمیدونم خیلی از دستگاه، شما برید دانشگاه‌های مختلف. اشکال کار اینجاست که شما ببینید هزینه‌های هنگفتی در واقع صرف شده، سرمایه ارزشمندی در جای جای جامعه وجود داره، ولی شما نتونید این رو به موقع ازش استفاده کنید. این سرمایه ارزشمند زمانی میتونه کاربست داشته باشه، زمانی میتونه در بزنگا به درد شما بخوره. شما به هر حال یک کلیدواژه مثل حکمرانی دانش رو تدوین کرده باشید، نه تنها تدوین کرده باشید که نهایی نشونید که حالا ایشالا در جلسه دایده من از خواهم کرد خدمت شما. بنابراین حکمرانی بردانش به این مهم میپردازه. حکمرانی بردانش نگاشت نهادی دانش رو، نگاشت فرایندی رو، نگاشت نمیدم روش ها رو، فرایند ها رو و موارد از این دست رو مشخص میکنه که من رویکرد سوم حکمرانی دانش هست. یعنی اینکه به هر حال شما شاید این خدمت و نفس یا در این نگاه خیلی نگاه سختی باشه که ما داشته باشیم. ببینید ما در جوامع علمی در سطح جهانی چقدر آدم های دانشی داریم. مثلا فرض بفرمایید در حوزه اقتصاد شما بفرمایید که اسطوره دانشی ما در سطح جهانی چی هست؟ ما در سطح بهداشت، ما به غیر از مثلا فرض ما چند تا پروفسور سنیه ها داریم؟ ما در حوزه بهداشت، در حوزه صنعت، در حوزه اقتصاد، در حوزه اجتماع چند تا نظری پردازی داریم؟ چرا ما چنین اسطوره های دانشی رو نداریم؟ در بنیادها و در مجامع بین المللی ما چقدر خدمت شما رو زن که آدم های اینچنینی داری؟ فرمودن که اگر ما قرارگاه اقتصادی تأسیسیم میتوان گفت ما حکمرانی اقتصاد دانش بنیان. ببینید قرارگاه اقتصادی طبیعتاً به این مهم بایستی توجه داشته باشن. عنایت بفرمایید من بعد برمیگردم سوالاتی رو دوستان. اگر یه نگاه باز خیلی خیلی اجمالی با داشته باشیم، لایه‌های مختلفی که ضرورت تدوین حکمرانی دانش رو به ما دیکته میکنه رو شما میتونید ملاحظه بفرمایید. از سطح میکرو گرفته پایین‌ترین سطح تا در واقع اون بالاترین سطح بحث شبکه سازی. باز در بحث همون اسطوره‌ها که من برگردم به این اسلاید، ببینید حکمرانی دانش دوستان مخلص کلام، ما به رشدی برسیم که همون بحث علم و سلطان من وجد هو سالده و من لم یجد هو سیل علیه، یعنی شما به دانشی برسید که بر اساس اون دیکته کنی، بر اساس اون تسلط پیدا کنی. وقتی که این نگاه رو داشته باشید حکمرانی دانش یعنی که شما نه تنها آینده نگر باشید، به عبارت آینده نگری کفایت نمی کنه، شما باید برید به سمت آینده سازی. اگر قرار آینده سازی کنیم شما با این سیره دانش کدوم دانش؟ چرا این دانش؟ اگر اون بحث مرجعیت علمی که حضرت آقا فرمودن، مرجعیت علمی در واقع این حکمرانی دارش با این نگاه ناظر به همین مهم هست. یعنی شما اگر قرار مرجعیت علمی داشته باشید باید رویکرد سوم حکمرانی دانش رو داشته باشید، تعریف کنید، تدوین کنید که تا به اون مهم برسید. این بحث اول صحبت‌های بنده بود از اینکه دانش رو تعریف کردیم، فعالیت‌های دانش، مدیریت دانش، مدیریت راهبری دانش، تا رسیدیم به اینکه چرا باید توی حکمرانی دانش باشد. حالا از سوی دیگه با فرض اینکه ما در واقع اصلا دانش و مدیریت دانش و اینها رو نداشته باشیم، برگردیم به اینکه در کجا داریم زندگی می‌کنیم، سیر تطور جوامع رو ببینیم، بعد دوباره ببینیم که واقعا آیا ما نیاز به حکمرانی دانش داریم یا نداریم. ببینید دوستان، حداقل 5 نسل یا 5 در واقع انقلاب یا 5 در واقع دسته از جوامع رو در سیر تطور بیان کردن، از سوسایتی 1 گرفته تا الان که ما در سوسایتی 5 هستیم، یا در واقع سوپر اسمارت سوسایتی، یا در واقع در جامعه دانشگاهی یا جامعه دانشی هستیم، که البته ویژگی و شاخصه بارزش همون دانش هست و اشکال کار اینجا میتونه باشه، اشکال کار اینجا میتونه باشه که ما در جامعه پنجم باشیم، در جامعه‌ای که قرار دانش به عنوان محور باشه که هست، دانش بزرگترین سرمایه هست که هست، ولی ما در عمل در مثلا فرض بفرمایید جامعه اول یا دوم زندگی کنیم. رفتار ما، کردار ما، منش ما، دیدگاه ما در جامعه مثلا فرض بفرمایید اصل دوم باشه، اصل کشاورزی باشه. مطالبه ای که جامعه دانش بنیان یا جامعه پنجم از ما داره اینه: آقا توجه کن، دانش و قدرت در یکدیگر آشیانه دارن. شما نمیتونید ادعا کنید که یا نمیتونید دنبال قدرت باشید بدون اینکه به دانش توجه کنید. این دوتا لازم و ملزوم یکدیگر هستن. اگر قرار اقتدار داشته باشید بایستی دانش داشته باشید. این اسمایی من از این بابا آوردم که ما معمولاً حرف از دیگران رو بزنیم بیشتر به دلمون میچسته تا اینکه اون حدیث شریفی که 1400 سال پیش حضرت علی فرمودن: العلم سلطان من وجده سالبه و من لم یجده سیر علی. ما نیومدیم اینها رو تئوریزی کنیم، ما نیومدیم اینها رو در واقع تبیین کنیم. فوکو میگه هیچ علم و دانش، حتی دانش‌های تخصصی میگه بی‌طرف نیستن. خیلی جالبه. یعنی اگر قرار شد شما در پزشکی، حالا در ادامه خواهیم دید، تافلر میگه قدرت عالی ترین کیفیت ناشیت کاربرد علم و دانشه، و بیکن میگه هدف نهایی علم و دانش چیزی جز کسب سلطه و اقتدار بر طبیعت نیست. آیا این چیزی غیر از اون حدیث در واقع؟ خب وقتی ما صحبت از دانش بنیان میکنیم یا در عصری هستیم که بحث دانش بنیانی مطرح میشه، طبیعتا همه اینها وایسی در واقع دیده بشه و همه اینها الان صدا رو دارن. دوستان آیه امیر ابراهیم صدا رو دارید؟ بله. خب ببینید دونه این مطالبه از یه طرف، از یه طرف دیگه دو تا نگرانی مهم وجود داره. اینکه لاس اولیه بلنار کت داره، یعنی همیشه این دغدغه وجود داره که دانش ها، سرمایه دانشی یا دارایی دانشی از بین بره. این یک. دوم اینکه آلزایمر اجتماعی ما حداقل بعد از پیروزی انقلاب اسلامی چند بار بحران سیل رو داشتیم، چند بار بحران زلزله رو داشتیم، چند بار بحران مثلا فرض بفرمایید کم آبی رو داشتیم و موارد جدید است. چقدر از این دانش‌ها استفاده می‌کنیم؟ اگر خدای نکرده یک اتفاق مشابهی برای مثلا در مورد سیل اتفاق بیفته، چقدر از دانش ها و از تجاربی که در از درس آموختهایی که از گذشته داشتیم میتونیم استفاده کنیم. واقعا متولی و خدمت سوارزم که راهبر استفاده از این دانش کجاست؟ شما الان کجا میتونید مراجعه کنید و بگید که من این دانش هایی که مثلا فرض بفرمایید سیل خوزستان داشت یا زلزله مثلا بوین زهرا داشت میخوام داشته باشم، امکانش هست؟ امکان دسترسی برای شما وجود داره؟ به نظر میاد که البته این مشکل صرفا مشکل جامعه ما نیست، تقریبا غالب کشورهای دنیا یک آلزایمر در واقع دارسی دارن و روز به روز شما این کفه ترازو رو به سمت آلزایمر دانشی سنگین‌تر می‌بینید. از یه طرف تقاضا بسیار میره بالا، در مقابل آلزایمر وزنش سنگین‌تر میشه. بنابراین برای اینکه این توازن خدمت شما ارزم برقرار بشه و شما بتونید در واقع این رو پاسخ باشید، باید یادم باشه که وقتی ما صحبت از دانش بنیانی می‌کنیم، واقعا دانش بنیانی یک پروژه نیست، یک کلید واژه خوشگل و یک کلید واژه فانتزی نیست که برای یک بازی زمانی برای 4 تا مقاله یا 4 تا کتاب یا 4 تا پروژه. خیر، دانش بنیانی یک پروسه است، یک فراینده، مثل جریان خون در بدن در واقع دانش بنیانی یک پدیده زنده است، یک اکوسیستم زنده است، یک زیست بوم زنده است. ما باید با این نگاه به دانش بنیانی نگاه کنیم. با این نگاه شما ملاحظه بفرمایید حکمرانی دانش تلاش میکنه تا راه‌های میانبر رو برای تولید دانش بنیانی محقق کنه تا ما به وضعیت مطلوبی که مد نظر هست در جهان، اون بحث مرجعیت علمی که از شما فرمودن برسیم. خب این مهم طبیعتاً نیازمند بستری است. این بستر رو بایستی حکمران دانش فعال در با فراهم کنه. ما گفتیم دانش از جنس اجتماع است، در اجتماع وجود داره. پس بنابراین اگر دانش در اجتماع وجود داره، کدوم دانش ها راهبردی هستن؟ کدوم دانش ها بایستی مد نظر قرار بگیرن؟ اون سه تا دستبندی که از دانش داشتید، دانشی که اولا در خدمت حل مسئله جامعه باشه به صورت نوآورانه و طبیعتاً توسط خود جامعه. اگر قرار باشه یک چیز مهمی محقق بشه، بایستی بستر و شرایط لازم فراهم بشه. این بستر و شرایط لازم توسط حکمران محقق میشه. یه جنبندی اجباری من داشته باشم و ببینید دوستان، ماهیت دانش پیچیده است. دو تا رویکرد کلی در خصوص ماهیت پیچیده دانش وجود داره. یکی سیستم در واقع سیستم محور هست که طبیعتاً فلسفه دکارتی بهش اسم داره، که فلسفه دیالکتیک در واقع اون بحث زمینه و بافته. خب ببینید، پس یادون باشه ما داریم در خصوص موضوع و پدیده‌ای داریم زندگی می‌کنیم که ماهیتش پیچیده است. در همتنیدی دانش‌ها شما نمی‌تونید تلقی شما از فیزیک، خب یک زمان فیزیک برمان یک رشته خاص بود، الان شما فیزیک رو خدمت شما در همتنیدیش رو با فلسفه به راحتی می‌تونید ملاحظه بفرمایید. با هوش مصنوعی پیوندش رو ملاحظه می‌فرمایید. امروزه دانش‌های یا رشته‌های بین رشته‌ای یا فرارشته‌ای بسیار بسیار زیاد هستند. من از این استفاده سریع رد می‌شم. شما با کلید واژه‌های مثل نالج گاورننس، نالج منیجمنت گاورننس، نشنال نالج گاورننس، در واقع نالج نتورک، نالج اکونومی، نالج منیجمنت، ببینید تلفیقی از دانش و مدیریت، تلفیق از دانش و اقتصاد، تلفیق از دانش و نمی‌دونم اجتماع، بحث‌های مثل نوآوری اجتماعی، این کلیدواژه‌های جدید، این مباحث جدید نشون میده که دانش در کنار اینکه یک مفهوم پیچیده هست، یک در هم تنیدگی با قرار. وقتی شما صحبت از مثلا فرض فرمایید که سوشال انویشن می‌خونید، شما نمی‌تونید بگید خب نوآوری یک پدیده فنی است. خب این پدیده فنی چطور می‌تونه با یک پدیده اجتماعی به نام سوشال در واقع پیوند برقرار کنه؟ بسیار سخت است این پیوند. بنابراین بحث سرریز دانش یا اسپیلوور، نالج اسپیلوور، چه بسا اینکه در بخش مختلف جامعه دانش‌های وجود دارند که این دانش‌ها قابل سرریز هست به جاهای دیگه. اگر قرار باشه این مهم برقرار بشه و این مهم انجام بشه، به چه گونه میشه عمل کرد؟ ساختار و زیرساختش چگونه خواهد بود؟ به خاطر همین که شما مثلا امروز ما در حوزه دفاعی، خدا رو شکر که در خیلی از حوزه های دفاعی توانه در خدمت مثلا فرض بفهم خیلی از صنایع قرار بگیره و این مهم نیازمند حکمرانی داره سر ویجید دانش. در اصلی که ما داریم زندگی میکنیم دوستان، شاید در یک اصلی شما از کمبود و از فقدان دانش گلایه داشتن سازمان ها، ولی امروز ما با دانش های متنوع و متعدد، دانش هایی که خدمت شما رو دارن که در مرزهای سازمانی شما لزوماً محدود نیستن، دانش هایی که شما میتونید به راحتی بهشون دسترسی داشته باشید. اینجا دیگه شما اون چالشی که دارید چالش انتخاب و گزینش بهترین دانش هست. خب طبیعتاً کدوم یکی از این دانش ها رو شما باید انتخاب کنید و کدوم یکی رو فراموش کنید در واقع بسیار مهم هست. حالا من باز از اینا رد میشم. سهامدار دانش، دوستان ما امروز یک کلید واژه به نام سهامدار دانش رو داریم. به زودی اتفاق خواهد افتاد دوستان، کمایی که الان شما مراجعه میفرمایید. یه زمانی شما اگر قرار بود ما مثلا فرض بفرمایید آقای تقوایی خودش رو معرفی کنه، میگفتن که من مثلا علی تقوایی هستم با این شماره شناسنامه، نامه پدر، متولد فلان، نمیدونم. در حالی که الان دیگه نیازی نیست شما حتی اسمتون رو معرفی کنید، کافی کد ملیتون رو بفرمایید. با کد ملی تمام شجره نامه شما و به زودی اتفاق خواهد افتاد که این هم پاسخگو نخواهد بود. شما شناسنامه دانشی خواهید داشت. شما بر اساس سهم، بر اساس نقش، بر اساس توانایی دانشی که خواهید داشت ارزش گذاری خواهید شد. طبیعتاً در این نگاه ممکنه آقای ابراهیم در یک سازمانی سهام دانشی در جای دیگه ارزشمند باشه. میزان سهم هر کسی و اینکه در کجا دارای ارزش هست دیکته میکنه که شما مقوله حکومتی دانش رو مطرح کنید. اقتصاد دانش، ببینید در واقع سیر تطور باز جواب شما ببینید، ما ترادیشنال اکونومی، اقتصاد سنتی، همینجور اقتصاد صنعتی، تا رسیدیم الان به در اقتصاد در انقلاب صنعتی 4 و 5 ما اقتصاد دانش، یادم باشه اقتصاد دانش با دانشگونیان بسیار بسیار متفاوت هست. اینا هم چیزی دوستان اینا داشته باشن. اقتصاد دانش بنیان یعنی اقتصادی است که مبتنی بر دانشه، ولی اقتصاد دانش یعنی دانش مثل در واقع اقتصاد بازار داره، خرید و فروش میشه، ارزش گذاری میشه و طبیعتاً دانشایی که ارزشمند هستن طبیعتاً خب از این موارد که من باز سری رد میشم. بی‌طرف نبودن دانش که قبلا من اسلاید رو دیدم، خیلی از خدمت شما حداقل برای کشور ما این مهم شفافه و در واقع لمس کردیم که تحریم علمی متاسفانه شامل کشور ما در خیلی از حوزه‌ها شده. یعنی دنیا داره از علم و از دانش به عنوان یک ابزار استفاده میکنه. بیل گیتس هم که باز در بحث دسترسی کشورها به بحث فرمول واکسن، این عین جمله‌ای که من ازشون آوردم که فرمول واکسن رو نبایستی ما در اختیار همه کشورها در کشورهای در حال تو، این یعنی چی؟ یعنی که به هر حال شما قائل به این هستید که تسلط خودتون از زاویه دانشی باید داشته باشید. راهبری تحقق دانش در واقع دانش اقتدار آفرین، حالا که با به اینجا رسیدیم که دانش میتواند اقتدار آفرین باشد، به هر حال کدوم دانش و با چه نگاهی؟ که این مهم رو حضرت آقا در بیانیه گام دوم به درستی و به صورت شفاف و روشن برای ما تبیین کردن و به صراحت فرمودن دانش آشکارترین وسیله عزت قدرت یک کشور هست. یا اون حدیثی که باز من جا داره یه بار دیگه، علی علم سلطان من وجد و سالده و من لجد توسیل علی، نشون میده که به هر حال شما نمیتونید منکرین بشید. حمایت یا حفظ دانش بزرگ و محلی، ببینید دوستان هر جامعه‌ای، هر اقلیمی، هر فرهنگی دانش خاص خودش داره. طبیعتاً خیلی از مسائل مسائل معطوف به یک جامعه یا یک قشر خاصی هستن، به یک اقلیم خاص هستن. شما تصور کنید مثلا فرض بفرمایید مسئله مال جامعه یزد باشه، حالا بخواید مثلا فرض کنید که دانشی که مناسب فرهنگ مثلا آذربایجان هست و شما برید اونجا، خب طبیعتاً فرهنگ و زیست بوم یزد ایجاب میکنه که با فرهنگ خودش از این زاویه وقتی شما به دانش نگاه میکنید، دانش از جنس نرمه، از جنس هنجارهاست، از جنس ارزشهاست. بنابراین بایستی عنایت به مهم داشته باشیم. بسیج دانش یکی از دغدغه ها حکمدانی دانش دنبال پاسخی دان هست، در واقع بسیج دانش بومی و ملی هست. و یادمون باشه در این حالی که بزرگترین سرمایه هر جامعه دانش هست، این دانش در اختیار افراد هست، ولی عرض کردیم خدمت شما ما دوچار یک آلزایمر دانشی داریم میشیم. برابر این حکمرانی دانش به دنبال این هست که اجازه نده این مهم اتفاق بیفته. حالا باز من تو فرصتی از این رد میشم. بحث تحقق جامعه دانش بنیان، توانا بود هر که دانا بود. برابر این شما اگر قرار جامعه دانش بنیان که همه شقوق در واقع جامعه رو شامل بشه داشته باشید، بایستی به بقوله دانش توجه داشته باشید. مسئولیت پذیری اجتماعی، مسائلی که شما در این جامعه دارید، موضوعاتی که دارید، چالش هایی که دارید متعدد هستن، متکثر هستن، متنوع هستن، به شدت تغییر میکنن و شما فرصت پاسخی به این مسائل رو ندارید. تا بخواید شما سویه اول کرونا پاسخ پیدا کنید، سویه چهارم، پنجم، ششم، دهم بره ظهور پیدا میکنه. خب در چنین شرایطی شما نمیتونید انتظار داشته باشید یک گروه خاص، دولت یا صنعت یا جامعه یا بازار یا یک در واقع یک دانشگاه خاصی پاسخ خوب باشه. طبیعتاً شما انتظار دارید که همه پای کار باشن. به عبارتی در اینجا سهم هر جامعه در حل اون مشکل باید مشخص بشه، در عبارتی همه مسئول و مسئولیت پذیر باشن. اینجا که باز حاکمان دانش تبیین میکنه که چقدر اینم اون بحث خدمت شما رو زن که نظام مدیریت دانش بود که عرض کردم خدمت شما که من به انتهای عرایزم و ارائه این جلسه میرسم. بازم عذرخواهی میکنم، صادقانه بگم شاید این صحیح نباشه، ولی اعتراف میکنم خودم به خودم از نمره 100 رو شاید کمتر از 2 بدم. طبیعتاً بخشش برمیگرده به این که در حال الزامات اولیه رو خب من پیشبینی نکرده بودم و همین مهم باعث شد که طبیعتاً تا حدودی کلاس از دست من خارج شد. در خدمت شما دوستان هستم، اگر سوالی هست، موردی هست بفرمایید، اگر نه که انشالله در جلسات آینده بتونیم جبران کنیم. در خدمت شما هستم آقای دکتر قائمی، آقای دوستان دیگه اگر هستن و صدار میشنون بفرمایید که بایستی چیکار کنیم.
ممنونم آقای دکتر، خدا قوت. عزیزانی که سوالی دارن میتونیم در خدمتتون باشیم، لطفا علامت دست کلیک کنید تا ان شاء الله میتونیم سوال بشه. عزیزان حاضر در کلاس، آقای دکتر، آقای معین صدا دارید؟
بله، آقای
شایسته معین فرمودن که آیا مدیریت راهبردی دانش مثل علم فیزیک دارای پارادایم از نظر توماس کوهن هست یا خیر؟
ببینید بله، وقتی ما میگیم مدیریت راهبردی، صدا برگشتی داره.
وقتی ما میگیم مدیریت راهبردی دانش، طبیعتاً من دیگه ورود نکردم اون بحث دانش رو. بحث دانش رو حتما خود آقای دکتر معین هم استظهار دارن که حداقل سه تا نگاه وجود داره، حداقل سه نگاه کلی، یا نگاه انباشتیه در واقع همون پوزیتیویستا یا ابطالگرایان، یا نهایتاً به بحث کوهن میرسه که بحث انقلاب در واقع دانشی رو بعد انقلاب در پارادایم، انقلاب پارادایمی علمی رو مطرح میکنن. ببینید در مدیریت راهبردی دانش هم شما یک چنین نگاهی رو تو فوندانسیون کار دانش هست، شما صحبت از پدیده میکنید که طبیعتاً ریشه در پارادایمی که عرض کردم داره و البته اون بحث حالا تجربه گرایی و عقل گرایی و اینها که خود آقای دکتر موینم استظهار دارن من دیگه ورود نکردم. مجموعی از اینها در واقع خدمت شما گفتم چیزیست که اتفاقا دیدگاه اسلامی بهش اعتقاد داره و حکمرانی دانش و مدیریت راهبردی دانش اتفاقا همه اینها رو خدمت شما رو دارم که میبینه. سوال دیگه از دوستان دارم بفرمایید.
اجزان آده در کلاس اگر سوالی دارم ما میتونیم در خدمتتون باشیم. خیلی خوب، مثل اینکه سوالی نیست. منم به نوبه خودم عذرخواهی میکنم بابت تأخیری که در شروع کلاس به وجود اومد. انشالله فردا رأس ساعت 3:30 در خدمت همه اجزان هستیم.
متشکرم. منم از زیرابالی و از دوستانی که تا این لحظه در کلاس تشریف داشتن متشکرم. اجازه میخوام با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ مرحب لله بسپارم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اجازه توجه کنن، ما یه فرمی پیشونی کردیم در سایت برای ارزیابی دوره حکمرانی دفاعی امنیتی. خواهش هم اینه که با مراجعه به سایت این فرم هم کامل کنید. متشکرم. خدا حافظ.